دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در داستان حی ابن یقظان از ابن سینا بودیم و توضیحاتی رو در این زمینه خدمتتون ارائه دادم. حقیقتش میخواستم داستان رو در همون هفته گذشته ببندم و وارد شم به شیخ شهاب الدین و داستان رو از شیخ اشراق دنبال کنم، اما حس میکنم که یک توضیحات مفصلی راجع به جریاناتی که در این داستان مطرح شده باید بدم و اگر این توضیحات حتی 3-4 جلسه آینده رو در بر بگیره دنبال خواهم کرد انشاءالله. و فکر میکردم که خب عجله ای هم نداریم، یعنی اگر بحث روح و ذهن انسان حتی 5 سال هم طول بکشه دنبال میکنیم و همونطوری که مشاهده خواهید کرد بسیار نکات ارزشمندی برای حرکت به سمت وجود و هستی در این کلمات نهفته است و شما میتونید اینها رو بسیار بهره ببرید، به خصوص زمانی که عملا در حرکتتون دارید میرید و تجربه عملی دارید. این سخنان و این دانشهایی که به ما داده میشه، این دانشها بهتون کمک خواهد کرد جاهایی که خودتون رو شاید حتی تنها میابید و اینها رو بسیار بهش توجه داشته باشید. من باید یک بحث خیلی مفصلی رو شروع کنم، ممکنه 3 جلسه رو بگیره که بتونم حرفای حی ابن یقظان رو باز کنم، یه سری چیزها رو باز کنم، شاید هم 4 جلسه رو بگیره. به هر حال از یک پایه شروع میکنم تا اونجایی هم که در توانم باشه سادگویی میکنم، تا اونجایی که بشه سادگویی میکنم که اصلا این که ما میگیم هستی، هستی یعنی چی؟ اصلا همین جریان خود ما که هستی اوریانه، هستی یعنی چی؟ به چی گفته میشه وجود؟ به چی گفته میشه هستی؟ و تو جدا از مشاهدگر، وقتی که مشاهدگر رو قادر شدی و بتونی حذف کنی، چی به کمکت میاد؟ چی رو درک میکنی؟ رفتن کنار مشاهدگر. برای اینکه اینها رو بتونم مفهوم سازی کنم، ببینید مفهوم سازی یعنی قابل فهم کردن. یک چیزی مفهومه، یک چیزی اصل وجوده. من الان به شما میگم دریا، دال و ر و ی و الف ذهن شما رو به مفهوم دریا میرسونه، شما درک مفهومی از دریا دارید. اما خود دریا که نیستین، که توی دریا هم که نیستین، کنار دریا هم نیستین. پس زمانی که وجود میگیم یعنی خودش اصل دریا، یعنی وجود دریا. وقتی میگیم آقا این وجود مفهومیه، یعنی این که شما یک فهمی از دریا دارید. من کلمه دریا رو به کار بردم و شما مفهومی رو در ذهنتون مجسم کردید، این فهم من و شماست. خود دریا که نیست، خود دریا که تو ذهن من و شما نیستش که. من میخوام سعی کنم یک چیزی که به هیچ عنوان مفهوم نداره مفهومیش کنم. کار بسیار سختیه و اون هستیه. هستی فقط هستیه. هستی هیچ گونه موجودیت، هیچ گونه ماهیت نداره. اما ما یک درک مفهومی از این رو میخوایم توضیح بدیم. وقت بعد وقت میبینید این همه میگیم ارتباطات ترسیمی رو دور بریزید. ارتباطات باید وجودی باشه. باید با وجود برخورد کنید. چی میگیم؟ وجود یعنی چی؟ یک جریان بسیار مفصل بیکرانه بی منتهایی رو مثل وجود و هستی نمیشه مفهومی کرد. اون چیزی هم که من در اینجا دارم سعی میکنم انجام بدم فقط اشاره به اونه، یعنی میتونم شما رو متوجهش کنم و حتی شما توجه داشته باشید که اینکه مفهوم وجود رو درک میکنید، تصوری از وجود دارید، این رو باز کنم. اما هرگز وجود رو نمیشه مفهومی توضیح داد، این غیر ممکنه، چون وجود در یک بعد دیگه ایه. ما در یک بعد دیگه قرار داریم و وجود در یک بعد دیگه ای قرار داره. پس شما سختی کار رو هم ببینید. سه پایه اصلی دانش بشری رو من استفاده خواهم کرد برای توضیح اینها تا برسم به اون چیزی که عرفا راجع به هستی میگن، حضرت مولانا راجع به هستی میگه. این سه پایه اصلی دانش بشری که بسیار هم در شاید این اواخر طرفداران زیادی پیدا کرده، دانشگاه‌های زیادی بهش می‌پردازن، دکتراها، خیلی کسانی که تزهای دکتریشون رو دارن می‌نویسن، دکتراشون رو می‌نویسن، به این داستان‌ها پرداختن. یکی از اینها آنتولوژیه، یا همون اونتولوژی که ما می‌گفتیم. این یک پایه اصلی دانش بشریه که به اصطلاح در فارسی بهش میگن وجود شناسی، هستی شناسی. این یکیه که من ازش کمک میگیرم برای توضیح این داستان. یکی اپیستمولوژیه. اپیستمولوژی یعنی شناخت، معرفت شناسی. این که شما میرید و تحقیق میکنید چه چیزی برای انسان قابل درکه و چه چیزی برای انسان دا قابل درک نیست، قابل شناختن نیست. از همین طریق اپیستمولوژیه که ما متوجه میشیم که جهان ریز رو، جهان میکروسکوپی رو، این جهان رو نمیتونیم از طریق علت و معلول بشناسیم. اگر کوانتوم در فیزیک بسیار قدرت میگیره، برای اینکه اپیستمولوژی میاد به کمک درک و شناخت کوانتوم، که آقا جریاناتی وجود دارن که نوعی که اینها رو میشناسی با نوعی که چیزهای دیگر میشناسی متفاوته. پس به طور کلی شناخت، معرفت شناسی و اینکه چی قابل شناخته و چی قابل شناخت نیست و چه چیزهایی رو باید از چه طریقی شناخت، اینه. و لینگویسته، یعنی بحث زبان شناسی. زبان شناسی به مراتب از اینهای دیگه، اگر مهمتر نیست، در رده اینهاست. زبان شناسی هم اشتباه نکنید، به ساختار شناخت یک زبان نمیگن. زبان شناسی به هیچ عنوان به این کاری نداره که مثلا زبان عربی از چه، یا انگلیسی چه گرامری تشکیل شده، چه پایه‌هایی داره، چی رو با اینا. بحث اینها نیست، اینا بحث ادبیات و صرف و نحوه. اینکه اساساً چی هست که ما میتونیم صحبت کنیم، مثلا یعنی چی که ما داریم صحبت میکنیم. یه مثال میزنم که این زبان شناسی رو متوجه شیم. من راجبش صحبت هایی کردم. یه زمانی یه صحبتی رو داشتیم خیلی سال پیش، یه آقایی بود که استاد دانشگاه بود در زمینه مغز، خیلی مغزشناس بود، سخنرانی‌های زیادی هم داشت، در اروپا خیلی معروفه. این یه صحبتی رو کرد، گفت روح که میگین روح یعنی چی؟ من روح رو نمیفهمم، چون یک چیزی وجود داره که قابل توضیح نیست دیگه. یعنی شما دارید از یک موهوم صحبت میکنید. یا بریم دنبال این دکون بازارایی که به قول معروف دیگه در سطح کلاس کسی که میفهمه و دانش داره نیست. دکون بازارهایی که روح این شکلیه و اون شکلی میاد و اینجوری میگه و این حرفا. من دقیقا همین صحبت رو کردم، گفتم شما به من بگو زبان یعنی چی، چطور میشه همین صحبتهایی که شاید 7-8 جلسه پیش داشتم، چطور میشه که من میتونم اندیشه خودم رو، افکار خودم رو در قالب یک سری صوت که اصلا هم فقط ارتعاشه به شما منتقل کنم؟ چطور میشه که افکار در این ظروف ریخته میشن؟ من اینم تأمل کرد. اینا خیلی مهمه. بحث زبانشناسی صحبت ما اینه که اصلا چطور من میتونم، و الا زبان انگلیسی چه، سانسکریت چه، اینا بحث ما نیست. مهمترین موضوع زبانشناسی که به این مطالب خواهیم رسید. از اینجا من میخوام برای شما وجود رو و وجود شناسی رو بحث کنم. چرا میخوام اینو صحبت کنم؟ در داستان حی ابن یقظان، این آقایی که رفت به نزهتگاه، این که گفت من رفتم به نزهتگاه، رفتم به جایی که به اصطلاح تفرج کنم، در اونجا پیری رو دید. با پیر که صحبت کرد گفت پیشه من سیاحت، گفت من شهرم شهر بیت المقدسه، که اینها رو توضیح دادم یعنی چی. و بعد به این گفتش که تو نمیتونی در این سفر با من بیای، یعنی با پیر حرکت کنی. گفت چرا نمیتونم حرکت کنم؟ گفت تو سه یار بد داری، تو سه دوست داری که خطرناکترین دشمنانت هستند. اینها دست و پای تو رو گرفتن، تو در اینها اسیری، تا از اینها نبری نمیتونی پشت من حرکت کنی. گفتش که این سیار، یکی قوه واهمه توه، یکی قوه غضبیه توه، و یکی قوه شهویه توه. این سه تا قوه وجود دارن. واهمه در پیش روی توه، شهویه در راسته، و غضبیه در چپه. خیلی این نکته ها مهمه، چون نخواستم ساده بگذرم. شما میدونید واهمه یعنی چی؟ من این لغت ها رو ترجمه کنم که کاملا براتون جا بیفته. ببینید، وقتی که در فلسفه میگیم قوه واهمه، واهمه یعنی شعورت. هر اون چیزی که شعور انسانیه بهش میگن واهمه. در عرفان هم میبینید، در ابیات مولانا هم میبینید، به طور کلی شعور انسانی به طور عام بهش گفته میشه قوه واهمه. ما این قوه واهمه رو به نام فکر نام بردیم، و در این جلساتی که در شاید 9 سال پیش داشتیم و صحبتهایی که راجع به فکر میکردیم، به طور کلی به نام فکر ما ازش نام میبریم. حالا بهش امروز میگیم شعور. اگر شما بهش بگید هوش و ذکاوت، باز همین قوه واهمه است، همین هوشیاری ماست. همه اینا واهمه است، یعنی اسم ها متفاوت میشه اما همشون دارن به یک چیز اشاره میکنن. پس قوه واهمه که مهمترین دشمن ما این داره نام میبره، شعور ماست، هر اون چیزی که به شعور ما برمیگرده. شما از اونجایی که دارید یک املت ساده درست میکنید، احتیاج به فکر و شعور دارید، تا زمانی که بزرگترین تجارت ها و بیزینس ها رو میکنید، تا زمانی که شما میرید و پیچیده ترین معادلات و فرمول های ریاضی رو حل میکنید، تا ارتباطی که با زندگیتون به طور عام برقرار میکنید. این کلن مجموعه شعور ماست، و این داره بهش میگه این اولین و مهمترین دشمنته، در پیش روی توه. این فرانت کورتکس که من قبلا ازش صحبت میکردم، اینجا خیلی صحبت ها کردم، گوش بدین. تا قبل از بر اساس علوم امروز، علوم زیست شناسی و علومی که مربوط به دانشمندان مغز میشه، این فرانت کورتکسی که در مغز ما وجود داره، این در حدود 200,000 سال پیش شکل گرفته. قبل از اون ما دارای این شعور نبودیم و این زمینه رو به ما میده که با حیوانات متمایز شیم، یاد بگیریم، زندگی کنیم، دنبال این و اون بریم، علم رو پیدا کنیم، آتش رو کشف کنیم، کشاورزی رو پیدا کنیم، بیاین به حیوانات رو رام کنیم، شهرسازی کنیم و و و زندگی که امروز می‌کنیم. این فقط به خاطر فرانت کورتکسه. حالا ببین، در 1000 سال پیش داره میگه در پیش روی تو قرار داره، نمیگه پس سرته. خیلی نکته مهمه ها. من میخوام شما آگاه بشید به اینکه علمی که متعارف نیست، جلسه قبل صحبت میکردم، علمی که متعارف نیست بر تمام علوم مشرفه. پس این در پیش روی توه. حالا قوه غضبیه و شهویه رو هم توضیح خواهم داد که بعد از این، چون اول اصلا باید مسئله واهمه رو بفهمیم، اول اصلا باید بفهمیم که چرا شعور به اینجا راه پیدا نمی کنه، چرا شعور در این مسیر طریق پیر و پیری که حی ابن یقظانه این داره به ما گمراهی میده. ما جز شعور چیز دیگه نداریم که، هر چی که هستیم این شعوره ایم. این شعور از ما بگیرن یه چی میارزیم؟ ولی عظمت رو دقت کنید، در پیش روی توه، همونطوری که قوه غضبیه در سمت چپ توه، کلکولیتیو تینکینگ، احساسات و آرزوها در قسمت راست تو قرار داره. کجا اینها دارن؟ و یک نکته خیلی مهمی رو که گفت که باید بهش بعدها اشاره کنم، تو باید اینها رو به جون هم بندازی، غضبیه و شهویه. اول از همه واهمه رو بفهمیم، یعنی امیدوارم که خیلی دیگه دارم ساده گویی میکنم که دقیقا بهش توجه داشته باشید. پس متوجه شدید، ما میخواییم بیایم توضیح بدیم که هر اون چیزی که تو در شعورت داری و من دارم، در اینجایی که میخواییم بریم به سمت یک واقعیت که اسمش هستیه، مانعه. این راه رو به ما اجازه نمیده، یعنی علوم متعارف به این راه پیدا نمیکنن. این نوع دیگه ای از بینشه. به همین خاطر شما میبینید دانشهایی به وجود میاد مثل انتولوژی، که شما در یک زمینه‌ای دارید تحقیق میکنید که در بعد دیگه ایه. شما در این بعد مطلقاً به شعور احتیاج دارین، یعنی همه ما احتیاج داریم، بدون شعور که نمیتونیم کاری کنیم. حالا اگر من میگم فکر همینه، اگر میگم هوش همینه، اگر میگم ذکاوت، معنی عام میشه. هر اون چی که میفهمی بهش میگن شعور، درسته؟ ولی این به این ور راه نداره. ما همیشه وقتی که صحبت میکردیم، من میگفتم که ساحتهای دیگر ذهن، ساحت فکر میگفتم و ساحت دیگه ذهن میگفتم. الان میخوام برم توی ساحت دیگه ذهن، ببینیم اینی که میگیم ساحت دیگه یعنی چی. یکی از این مسائل که بسیار مسئله مهمیه که اصلا ما هاست، مسئله وجوده، که ما بخوایم با وجود و هستی آشنا بشیم. قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم، یه لغتی رو براتون باز کنم که بسیار به کار خواهم بود، به نام تأمل. اینجا تأمل کار میکنه. شما این تأمل اصطلاح فلسفیه، در نقاط عرفانی میبینید، ولی مهمترین در مسائل فلسفی به کار میره. من چاره ای ندارم جز اینکه از این سپایه دانش صحبت کنم تا برسم به عرفان. نمیتونم مستقیم برم تو عرفان، چون عرفان اصلا توجه به این نداره که میفهمی یا نمیفهمی. میگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی بد به حالت، برو یه جوری یاد بگیر بفهمی. مجبورم بیام تو این موضوع. تأمل یعنی شما وقتی تأمل رو میبینید معانی متفاوتی داره. تأمل یعنی مراقبه، تأمل یعنی ژرف اندیشی، تأمل یعنی به خود فرو رفتن، تأمل یعنی عبادت، تأمل یعنی نیایش، تأمل یعنی دوربینی، جلوت بتونی دور رو ببینی، و تأمل یعنی واقع نگری، بتونی با واقعیت رو در روشی. به همین خاطر به اصطلاح چیزی رو که معادل گرفتن در زبان غربی با این مدیتیشنه. این لغت رو به کار نمیبرم که مبادا دوچار سوء تفاهمی بشیم که ما داریم از این مدیتیشن های کوچه بازاری که همه جا هست و اون را به هیچی نداره، اصلا یه بحث دیگه ایه و اون هم یک بحث دیگه ایه. خیلی خوب، ببینید از اولی شروع میکنم که خیلی مسئله ساده است. شما زمانی که هر چیزی رو میبینید، هر چیزی رو میبینید، شما ببینید مثلا الان این لیوان دست منه، شما دارید این لیوان رو میبینید، میگید این لیوان هست، این لیوان وجود داره. شما وجود این لیوان رو میبینید یا دارید یک شیشه میبینید، یک گلاس میبینید؟ این شیشه است. شما ولی میگید لیوان هست، دارید از یک جریانی صحبت میکنید که نمیتونید با چشم ببینیدش، چون اون چی که شما در این لیوان میبینید هستی نیست. شما دارید فقط موجودیت این رو که از شیشه تشکیل شده میبینید. شما الان دارید من رو میبینید، آیا شما هستی من رو دارید میبینید؟ هی توجه کنید، شما دارید لباس منو میبینید، شما دارید ابعاد جسمی من رو میبینید، بلندم، کوتاهم، چاقم، لاغرم، شما دارید این رو میبینید، آیا شما هستی منو میبینید؟ وقتی که شما با یک موضوعی رو در رو میشید، با هر چیزی، با صندلی، با مبلی که الان روش نشستید، میگید این مبل اینجا هست، اگر این مبل اینجا هست، هستی این کو؟ هستیش کو؟ هستی وجود نداره. یه چهار تا چوبه به هم بست شده، شده مبلی که روش نشستی، حالا یه کوشین هم روش گذاشتن. این لیوان یک شیشه است، هر چیز دیگه. الان جسم من که در مقابل شما هستم، این فقط یک سری سلوله، حالا این روش میبینین، ای هستی کجاست؟ آیا هستی رو میبینید؟ آیا هستی رو میشنوید؟ شما صدایی از هستی میشنوید؟ آیا شما هستی رو میچشین؟ هستی به هیچ عنوان به وسیله پنج حس مطلقا قابل درک نیست. حالا متوجه میشید اولین روز جلسه امسال من داستان بردن سبوی زن مرد عرب برای خلیفه رو از اینجا شروع کردم که مولانا راجع به پنج حس صحبت کرد. اینجا شما نه هستی و هستن و وجود رو میبینید، نه میشنوید، نه لمس میکنید و نه به هیچ عنوان میتونید چیزی به نام هستی رو توضیح بدین. آقا اینا چهار تا چوبه با یه کوشین گذاشتن، شما نشستی روش، هستی، من هستیم کو. این سلول ها برن از هم متلاشی بشن، هستی من کو؟ شما هستی من رو به هیچ عنوان ارتباط ندارید، من هم با هستی شما ارتباط ندارم. ما فقط با موجود روبرو هستیم، با ماهیت روبرو هستیم. در تعریف هستی جلسه قبل من چی گفتم؟ گفتم که ما نور رو نمیتونیم ببینیم، ما منور رو میبینیم. ما فقط میتونیم به وسیله پنج حس چیزهایی رو ببینیم که در یک حیطه‌ای از این جهان هستی قابل درکن، بقیه‌اش دیگه نمیتونیم ببینیم. این یه مورد. پس هستی اولین چیزی هستش که مطلقاً و مطلقاً به وسیله پنج حس قابل درک نیست و به هیچ عنوان هم قابل توضیح دادن نیست. شما به هیچ عنوان شماره دوش شما نمیتونید با هیچ گونه علمی مثل منطق، فلسفه، ریاضی و هر چیز دیگه هستی رو ثابت کنید. این غیر ممکن. هیچ کس نمیتونه با این علوم و یا با این پنج حس با هستی رو در روشه. با من خیلی قدم به قدم بیایید. یه پرانتز باز کنم، حرفمو بزنم، بریم جلو. ببینید، من یه زمانی دو سه سال پیش اینجا صحبت کردم، گفتم که شما به هیچ عنوان راهی ندارید که این ستاره ها، سیاره ها، اینها رو ببینید. این دورن دیگه، با چشم غیر مسلح که نمیشه دید. من خدمت شما عرض کردم که قدرت حسی ما فوق‌العاده ضعیفن. آقا بینایی ما در مقابل بینایی عقاب، میدونم بویایی ما در مقابل بویایی سگ و خیلی چیزهای دیگه، اصلا ما قادر نیستیم، اصلا یک وجب جلوی خودمون رو نمیتونیم ببینیم، اصلا حس ما همچون قدرتی رو نداره. بعد یه صحبتی رو کردم، گفتم پس با این همه ناآگاهی که ما هستیم، یه چیزایی رو گفتم به اینها برگردینا، اگه اینا رو گوش ندید، چون اینا خیلی، شاید این کاری که من دارم میکنم، نمیدونم واقعا چند نفر تو این دنیا به این صورت میتونن این موضوعات رو باز کنن، چون کار خیلی سخته. باز کردن این موضوع به صورت مفهومی کار فوق‌العاده سختیه. به خاطر همین شما هم باید وقت بذارین، برید صحبتهایی رو که کردم گوش بدین. گفتیم که آقا در ثانیه ما چمیدم 40,000 60,000 نمیدم چقدر بایت داره سنسورهای ما میگیره، ولی ما فقط 40 بایتشو 50 بایتشو داریم پروسه میکنیم، بقیهش ازم پروسه نمیکنیم. پس در نتیجه ما نسبت به جهان بیرون کاملا ناآگاهیم، فقط چیزهایی رو میبینیم که برامون استفاده داره. اینجا چای توش نیفتیم، آتش رو اینجوری به دست میگیریم، کشاورزی انجام میدیم، میجنگیم، تمام چیزهایی که برامون منافع داره رو با این پنج حس میتونیم درک کنیم. اما پس چطور میشه یه موشک رو میفرستیم میره رو کره ماه، میاد پایین، روی مریخ میاد پایین، مایی که اینقدر ضعیفیم از نظر درک؟ توضیح دادم ذهن ما، الان این ذهنی که دارم ازش صحبت میکنم، اون لوح سفیده که پوشیده شده با مشاهدگر، اون پرده مشاهده روش افتاده، مشاهدگر. یادتون هست از ماه صحبت میکردم یک پرده منقوش روشه؟ این ذهن ما قادر هست با تمام تیرگی هایی که این مشاهدگر ایجاد میکنه، از یک المان، از یک عنصری استفاده کنه که به وسیله اون عنصر وسعت درک ما میره بالاتر. اون عنصر چیه؟ علمه. حالا این علم میخواد علم تجربی باشه، این علم میخواد علم عقلی باشه، مثل ریاضی، علم عقلی، تجربی مثل مثلا فیزیک. درسته؟ ما وقتی که سوار این علم میشه ذهنمون، سوار این المان میشه، وسعت دید پیدا میکنیم، میتونیم موشک رو بریم تو مریخ بشونیم. اونتولوژی درست اینجا پاشو میذاره، میگه همه اونطوری که تو قادر هستی به وسیله المان علم بینشی پیدا کنی که هرگز پنج حس تو به اون راه پیدا نمی کردند، المانی وجود داره که تو از این بُعد به بُعد دیگه هم میتونی بری، دایمنشن رو میتونی تغییر بدی. درست اینجا پاشو میذاره. توجه کردین؟ پس در وهله اول پنج حس هستی رو درک نمی کنن. همچه که توضیح دادم دیگه، بعد از اینکه صحبتهای من تمام میشه، به حرفهای من فکر نکنید، به حرفهای من تأمل کنید، برید تو خودتون ببینید چیزایی رو که من گفتم کشف میکنید. یکی هم معانی تأمل خود مکاشف است، کشف میکنید یا نه. پس شما از نظر عقلی نمیتونید اثباتش کنید، دلیل براش بیارید. و با حس نمیتونید ببینیدش. خیلی خوب، چیزی که چنین پنهانه، من و تو از کجا میدونیم اصلا هست؟ ببین باز خود هستی داره میاد وسط. از کجا بهش پی میبریم که یک همچون درکی وجود داره، یک درک مفهومی 100% تصویری غلط، اما میدونیم هست. پس زمانی که نه میبینیم نه استدلال میتونیم بکنیم، چطور به وجودش پی میبریم؟ میگن اونتولوژیست ها، میگن ما هستی رو از اونجایی به وجودش میبریم که این هستی در